ساعت 11 شب در تهران، 23 دقیقه در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بیش از 1500 داوطلب انتخابات شورای شهر تهران تایید صلاحیت شدند. یک رشته حملات در عراق روز شنبه 16 کشته بر جای گذاشت. فرمانده نیروی انتظامی میگوید از جانبداری ماموران این نیرو از یک نامزد خاص جلوگیری خواهد شد. با سلام و شب بخیر به شما شنونده گرامی، مهتاب وحیدیرات هستم، میزبان شما در این بخش. ابتدا با مشروع چند خبر. خبرگزاری فارس از تایید صلاحیت بیش از 1500 داوطلب شورای اسلامی شهر و روستا در تهران خبر داده است. قرار است اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده شوراهای شهر و روستا را فرمانداری و بخشداری های تهران اعلام کنند. برخی گزارش ها حاکی از رد صلاحیت شمار زیادی از نامزدهای اصلاح طلب است. روز شنبه در چهارمین روز حملات و بمبگذاری ها در عراق 16 نفر کشته شدند. در مجموع در 4 روز گذشته 130 نفر در این خشونت ها در مناطق سنی و شیعه نشین کشته شدند. روز شنبه مردان مسلح با حمله به خانه یک مأمور پلیس مبارزه با تروریسم در جنوب بغداد، او، همسر و دو کودکش را کشتند. یک مأمور پلیس هم در ایست بازرسی کشته شد. همزمان در استان سنی نشین الانبار مردان مسلح 8 مأمور پلیس را در بزرگراه منتهی به مرز اردن و سوریه ربودند. فرمانده نیروی انتظامی ایران روز شنبه از افزایش مراقبت‌های درون سازمانی با بکارگیری نیروهای حفاظتی و بازرسی به منظور عدم جانبداری مأموران این نیرو از نامزد خاص در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسماعیل احمدی مقدم این موضوع را در پاسخ به سؤالی درباره نامزدی محمد باقر قالیباف، فرمانده سابق نیروی انتظامی در انتخابات ریاست جمهوری و شعبه حمایت پلیس از او ابراز کرده است. مجلس افغانستان بحث درباره تصویب قانونی برای مبارزه با خشونت علیه زنان را به تعلیق درآورد. قرار بود روز شنبه فرمان 4 سال پیش حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، برای مبارزه با خشونت علیه زنان در مجلس این کشور به بحث گذاشته شود. اما مخالفت نمایندگان محافظه‌کار که این فرمان را مغایر با اسلام می‌دانند و خواهان لغو آن هستند، سبب شد تا بحث بر سر آن به تعلیق درآید. و ارتش نیجریه در بخشی از یک شهر در شمال این کشور که پایگاه گروه افراطی بوکو حرام است، حکومت نظامی 24 ساعته برقرار کرد. شنوندگان عزیز، در اینجا از شما دعوت میکنم بشنوید برنامه دریچه رو که برنامه هفتگی حقوق بشری رادیو فرداست.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدیراد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با بیانیه 4 گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره بهائیان. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حق دین و عقیده، کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل و کارشناس مستقل مسائل مربوط به اقلیت‌های دینی بیانیه‌ای مشترک درباره بهائیان منتشر کردند. گزارشگران ویژه سازمان ملل خواستار آزادی 7 رهبر بهائی زندانی در ایران شدند. در این بیانیه آمده جمهوری اسلامی ایران با زندانی کردن اقلیت‌های مذهبی تعهدات بین‌المللی‌اش را در رابطه با حق آزادی ادیان نادیده می‌گیرد. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، درباره وضعیت رهبران دربند بهایی می‌گوید:
5 سال پیش این افراد در روز 14 می 2008 دستگیر شدند و در حقیقت این افراد وظیفه‌شون رسیدگی به امور اولیه اجتماعی و معنوی جامعه بهائیان ایران بود و دلیل دستگیریشون هم همین بود و در یک سال اول بازداشتشون بدون هیچ گونه اتهاماتی این افراد در زندان بودند و بدون هیچ دسترسی به وکیل و 20 ماه اول زندانی بودنشون هم بدون هیچ محاکمه‌ای گذروندند و بعد هم به اتهامات بسیار نادرستی به 20 سال زندان محکوم شدند که این 20 سال طولانی ترین حکم صادر شده برای زندانیان عقیدتی در ایران هست و بدون هیچ گونه حتی حقوق اولیه یک زندانی هم این افراد در زندان به سر می‌برند و به جز یک نفرشون که به مدت 3 روز مرخصی داشت هیچ کدوم دیگرشون هیچ حتی مرخصی هم به اینا داده نشد و حتی آقای خانجانی وقتی که خانومشون فوت کرد حتی اجازه رفتن به خاکسپاریشون رو هم نداشتند.
دادگاه انقلاب تهران برای 2 تن دیگر از اعضای سرای اهل قلم حکم زندان صادر کرد. محسن قشقایی زاده به 2 سال و محمد رضا احمدی به 3 سال زندان محکوم شدند به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام. حدود 2 هفته پیش هم اکبر امینی، محمد پارسی و پژمان ظفرمند 3 تن از اعضای سرای اهل قلم به تحمل 3 تا 5 سال زندان محکوم شدند. اتهام این افراد هم اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. مهدی خزعلی، عضو دیگر سرای اهل قلم هم از 6 ماه پیش تا کنون در بازداشت به سر می برد. با گذشت حدود 2 ماه و نیم از بازداشت مسعود و خسرو کردپور، هنوز از اتهام و علت بازداشت این دو برادر اطلاعی در دست نیست و به گفته وکیل مدافعشان قرار بازداشت این دو برادر روزنامه‌نگار برای 2 ماه دیگر تمدید شده است. جعفر کردپور، برادر این دو روزنامه‌نگار که در نروژ زندگی می‌کند، درباره وضعیت برادرانش اینطور می‌گوید:
بیش از 2 ماه از دستگیری اونا گذشته و همچنان در تکسلولی اداره اطلاعات سپاه بازداشت هستند و خانواده چه مراجعه کردن به خانواده گفتن که ما اونو طبق تقاضای اداره اطلاعات 2 ماه دیگه برایشون تمدید کردیم. همچنان که معلوم میشه اینا اصلا از قبل برنامه داشتن که خسرو مسعود را تا بعد از انتخابات بازداشت کنند و در زندان نگه دارند و هنوز هم اتهام مشخصی اعلام نشده است.
قاسم شعله سعدی، نماینده پیشین مجلس که برای نامزدی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ثبت نام کرده، عصر سه‌شنبه به وزارت اطلاعات احضار شد. او به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته که ماموران وزارت اطلاعات در این بازجویی به او درباره مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور هشدار داده و گفتند که در صورت مصاحبه با او برخورد دیگری خواهند کرد. او پیشتر هم در سال 90 به دلیل نوشتن نامه انتقادی به آیت الله خامنه ای به تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر متهم و به 1.5 سال زندان محکوم شد که در مرداد ماه سال 91 پس از اتمام دوران محکومیتش از زندان آزاد شد. مسعود شمس نژاد، وکیل دادگستری در ارومیه، حدود 10 روز پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است. او در زندان مرکزی ارومیه نگهداری می شود اما از اتهام و علت بازداشتش هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست. مسعود شمس نژاد وکالت شماری از فعالان سیاسی کرد از جمله حبیب الله گلپریپور، زندانی کرد محکوم به اعدام را بر عهده داشته است. حبیب الله گلپریپور زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام است که در زندان مرکزی سمنان نگهداری می شود و خانواده او در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر از احتمال اعدام قریب الوقوع او خبر دادند. آقای گلپریپور به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در احزاب کرد به اعدام محکوم شده و از 6 سال پیش تا کنون در زندان به سر می برد. در هفته ای که گذشت 7 نفر در زندان مرکزی رشت به دار آویخته شدند که جرمشان قاچاق مواد مخدر بوده. از یک ماه پیش تا کنون دست کم 40 نفر در ایران اعدام شدند و بیشترشان هم در ارتباط با جرایم مواد مخدری و این اعدام ها در ایران در حالی اتفاق می افتد که سازمان عفو بین الملل و برخی از نهادهای حقوق بشری با انتقاد از شمار بالای اعدام ها در ایران می گویند برابر استانداردهای جهانی قاچاق مواد مخدر جرم بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر می‌کند از وخامت حال جسمی یکی از نوکیشان مسیحی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز خبر داده است. بر اساس این گزارش، وحید حکانی به دلیل ناراحتی گوارشی و خونریزی داخلی نیاز به عمل جراحی دارد، اما مسئولان زندان تاکنون برای درمان این زندانی اقدامی انجام ندادند. او به اتهام تبلیغ علیه نظام، ترویج دین مسیحیت و ارتباط با نهادهای مسیحی خارج از کشور از بهمن ماه سال 90 در زندان به سر می‌برد. منصور برجی، سخنگوی کلیساهای همگام در لندن، در این باره می‌گوید:
هر کدام از این اتهامات مطابق قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران نه تنها جرم نیست، بلکه مطابق تعهداتی که جمهوری اسلامی داره باید در تضمین آزادی‌های مردم برای به جا آوردن مراسم دینی خودشون این آزادی رو داشته باشن.
ابراهیم بهرامی، محمد علی صادقی، محسن اسماعیلی و محمد علی دهقان 4 تن از دراویش گنابادی ساکن کوارند که حدود 10 روز پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، این افراد پس از بازجویی در اداره اطلاعات به زندان شماره 2 شیراز منتقل شده و ممنوع الملاقاتند. مهران رهبری، یکی دیگر از دراویش گنابادی، هم هفته پیش در دادگاه انقلاب تهران به 2 سال زندان محکوم شد. اتهام او اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی عنوان شده. آقای رهبری سال گذشته به همراه 15 تن دیگر از دراویش گنابادی در تهران بازداشت شدند که از بین این افراد علی معظمی، نصرت طبسی و علی رضا روشن هم به 6 ماه تا 2 سال زندان محکوم شدند. در خبری دیگر، جلسه رسیدگی به پرونده 4 تن از دراویش گنابادی به اتهام اخلال در نظم عمومی دوشنبه هفته پیش در دادگستری کوار برگزار شد. صالح مرادی، فرزاد درویش، بهزاد نوری و فرزانه نوری علاوه بر این پرونده در پرونده دیگری هم متهم شدند به اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه مجذوبان که این پرونده در دادگاه انقلاب شیراز مفتوح است. فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
با حضور متهمینی که اونجا بودند و به اضافه وکلا مدافعشون، اون دادگاه برگزار شد که به پرونده و اتهاماتی که به اون 4 نفر از دستش داده شده بود رسیدگی کردن به همراه وکلا مدافعشون. و قاضی دادگاه جناب کشفولی برای آقای سالم مرادی قرار کفالت توی اون جلسه دادگاه صادر کرده بودن که خب آقای مرادی گفته بودن که اگر با التزام به قول شرف من آزاد میکنید، من حاضرم آزاد بشم، ولی با کفالت یا وثیقه من حاضر نیستم کار بکنم.
روز یکشنبه هفته پیش هم 22 تن دیگر از دراویش گنابادی ساکن کوار در دادگاه این شهر محاکمه شدند. این افراد به محاربه و حمل سلاح غیر مجاز متهم شدند. فرهاد نوری و توضیحاتی بیشتر.
قبلا هم در دادگاه انقلاب شیراز به همین اتهام محاربه و حمله سلاح مزد محاکمه شده بودن که در اون دادگاه اتهام محاربه از این دراویش گنابادی برداشته شده بود، ولی خب مجددا با درخواست معاون دادستانی استان فارس این پرونده مجددا به دادگستری کوار منتقل شده بود که مجددا اون اتهام محاربه و حمله سلاح رو برای این دراویش گنابادی به جریان انداختن و خب این مربوط هست به درگیری‌های شهریور سال 90 که خب خیلی از دراویش اونجا بازداشت شدن.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار. با پایان برنامه دریچه، در ادامه این بخش خبری نوبت میرسه به پیگیری خبرهای انتخابات با گزارش همکارم علیرضا کرمانی در برنامه تا انتخابات 92.
تا انتخابات 92.
سخنان احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه های نماز جمعه تهران با واکنش هایی حتی در میان اصولگرایان روبرو شده. علی مطهری، فرزند آیت الله، مرتضی مطهری و نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگاران سخنان احمد جنتی را سخیف توصیف کرد و گفت ایشان میگویند به کسی که سوار بنز می شود مردم رأی ندهند. علی مطهری سپس پرسید آقای جنتی خودش با چه ماشینی رفت و آمد می کند؟ فکر نمی کنم پژوی آقای جنتی ارزانتر از بنز آقای هاشمی رفسنجانی باشد. وبسایت الف نزدیک به اصولگرایان نیز در مطلبی با عنوان حاشیه‌ای بر سخنان خطیب نماز جمعه تهران از احمد جنتی و نهادهای دستندرکار برگزاری انتخابات خواست از هر گونه فعل و سخنی که بی‌طرفی این نهادها را نقض کند دوری کنند. خبرگزاری‌های ایرانی روز شنبه نامه‌ای را منتشر کردند که در آن عزت الله انتظامی توضیح می‌دهد که چگونه در آخرین روز ثبت نام نامزدها سر از وزارت کشور درآورده. آقای انتظامی گفته از دفتر ریاست جمهوری به او اطلاع دادند آماده باشد ماشین می‌آید دنبالش و او هم که خیال می‌کرده قرار است کارهای ثبت بنیاد عزت الله انتظامی انجام شود سوار ماشین شده و خودرو ریاست جمهوری هم او را به وزارت کشور برده. برابر آنچه در این نامه آمده اندکی بعد در سالن باز شده و احمدی نژاد و رحیم مشایی آمده اند در کنار عزت الله انتظامی نشسته اند. عکاسان و فیلمبرداران هم تصاویر این همراهی و همنشینی را ثبت و ضبط کرده اند. ساعاتی پس از انتشار این نامه ستاد حامیان اسفندیار رحیم مشایی پاسخی منتشر کرد که در آن آمده شرایط کنونی استاد عزت الله انتظامی برای ما قابل درک است و از آنجا که ایشان را استاد پیشکسوت می دانیم حفظ شأن و جایگاه استاد عزت الله انتظامی را بر خود مفروض می دانیم. اما همزمان ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی در یادداشتی نامه منتسب به عزت الله انتظامی را دروغ خبرگزاری فارس نامیده. اما بشنویم از زبان اسفندیار رحیم مشایی که به گزارش ایرنا روز شنبه در سخنرانی خود گفته به رد صلاحیت فکر نمی کند چرا که بر اساس تکلیف آمده. اسفندیار رحیم مشایی اضافه کرده به ولایت فقیهی که از آیت الله خمینی یاد گرفته باور دارد و تا آخر پای آن می ایستد. اما در جناح اصولگرا کامران باقری لنکرانی نامزد جبهه پایداری در جمع گروهی از هوادارانش سخنرانی کرده، اما پیش از سخنان او بخشی از گفته های آیت الله مصباح یزدی پخش شده.
بعضی بزرگانی که اسپرده شد بنده قلبن ارادت قوی دارن، مثل نور چشمم دوستشو میدارن، اما شهادت میدم بینی و بین الله که به درد این کار نمیخورن. تو اون نامه نوشتم من بینی و بین الله شهادت میدم، در حضور شما هم شهادت میدم، بینی و بین الله زیر این آسمان روی این زمین من کسی اصلاً از آقای دکتر لنکرانی نمیشناسم.
پس از پخش سخنان آیت الله مصباح یزدی کامران باقری لنکرانی گفته صحبت‌های آقای مصباح دفاع از یک گفتمان است نه شخص. آقای لنکرانی در ادامه گفتمان خود را هم این گونه توضیح داده که درست است کشور با مشکلاتی مانند تورم و گرانی روبروست، اما برای حل این مشکلات نباید خط سازش را در پیش بگیریم و راه حل این مشکلات تنش زدایی با کشورهای دنیا نیست. در حالی که دریادار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه روز شنبه می گفت که سپاه له یا علیه کسی موضع گیری نخواهد کرد، همزمان سرتیپ پاسدار مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح بدون این که نامی از اکبر هاشمی رفسنجانی ببرد گفته گروه نزدیک به فتنه در طیف اصلاح طلب از کسانی هستند که ممکن است تا حدودی صلاحیت حضور در عرصه انتخابات را داشته باشند. سرتیپ پاسدار جزایری همچنین گفته نباید به متهمان فتنه فرصت داده شود.
و در اینجا نوبت میرسه به پخش مجموعه رادیویی سی جنجال یک رئیس جمهور. وحید پوراستاد در چهارمین بخش از این مجموعه برنامه، این بار جنجال محمود احمدی نژاد درباره تغییر ساعت رسمی کشور و تغییر ساعت کار بانک‌ها و ادارات را بررسی کرده. این مجموعه 30 قسمتی که هر شب در همین ساعت از رادیو فردا پخش میشه، هر بار یکی از مهمترین جنجال‌های محمود احمدی نژاد رو در طول 8 سال دوران ریاست جمهوریش ورق میزنه. من در همینجا از شما خداحافظی میکنم و آرزو میکنم در هر جای دنیا که هستید و صدای ما رو میشنوید اوقات خوشی داشته باشید. بشنویم چهارمین قسمت برنامه سی جنجال یک رئیس جمهور.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست آجا هست؟ نیست که.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا می بینم این گزارش رو، چه عبارات، چه تهمتایی.
خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال‌های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنید.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
محمود احمدی نژاد از همان مرداد ماه سال 1384 که وارد دفتر ریاست جمهوری می شود، به دنبال این است تا رویه 15 ساله تغییر ساعت رسمی کشور را در آغاز هر سال جدید خورشیدی برهم بزند. در آخرین روزهای سال 1384 دستور جنجالی محمود احمدی نژاد توسط سخنگوی دولت غلام حسین الهام اعلام می شود. دولت ساعت رسمی کشور را در سال 1385 جلو نمی کشد. احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی می گوید سخنگوی دولت در توجیه این تصمیم فواید طرح جلو کشیدن ساعت رسمی را مطرح کرد.
بر اساس اعلام آقای الهام، هیئت دولت به این جنبندی رسیده بود که تغییر ساعت رسمی کشور صرفه‌جویی مصرف برق رو به همراه نداره. آقای الهام مدعی بودن که هیچ گزارش کارشناسی تایید شده ای درباره این که تغییر ساعت رسمی کشور باعث صرفه‌جویی در مصرف برق میشه وجود نداره، در حالی که دلایل اعلام شده برای تغییر ساعت رسمی همین کاهش مصرف برق بوده. از سوی دیگه آقای الهام اعلام کردن که تغییر ساعت رسمی باعث سردرگمی مردم خصوصا در شهرهای کوچک و شهرستان‌ها میشه.
تغییر فصلی ساعت از سالهای قبل از انقلاب سال 57 در ایران به منظور صرفه‌جویی در مصرف برق به اجرا درآمد و پس از انقلاب برای مدتی به منظور انطباق ساعت شرعی با ساعت ملی متوقف شد. اما از سالهای اولیه دهه 70 و در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی ساعت رسمی کشور همه ساله اول فروردین ماه 1 ساعت به جلو برده می شد و 30 شهریور ماه دوباره به حالت اول برمی گشت. با وجود مخالفت محمود احمدی نژاد، پژوهشگاه وزارت نیرو و سازمان بازرسی کل کشور تغییر ساعت رسمی کشور را باعث صرفه‌جویی سالانه 300 میلیارد تومان در انرژی و برق اعلام می کنند. جمشید اسدی، اقتصاددان ساکن پاریس:
وقتی که ساعت روشنایی تغییر می کند و شما ساعت رو با عقب و جلو آوردن تنظیم می کنید با روشنایی روز، خب بدیهی است که ساعتهای تاریکی رو مردم مجبور نیستن کار بکنن و اون ساعتهای تاریکی است که احتیاج هست به این که چراغ روشن باشه و مثلا چراغ روشن شدن احتیاج به انرژی داره و هزینه رو میبره بالا. این آقای احمدی نژاد فرمودند هیچ تأثیری ندارد. خب این خلاف تجربه است که در کل کشورهای جهان و به ویژه اروپا و آمریکا هست، 100% تاثیرگذار است. کافی است که نگاه بکنیم به تجربه دیگر کشورها، تا کافی است رجوع بکنیم به عقل سلیم. وقتی ساعات روز عوض می شود، تاریکی و روشنایی عوض می شود، بدیهی است که اگر ساعت کار فعال و به نسبت روشنایی عوض بکنید، احتیاجتون به چراغ کمتر میشه، نور مصنوعی، و هر چقدر که نیاز به نور مصنوعی کمتر باشه، نیاز به انرژی که باید اون نور مصنوعی رو ایجاد بکنه کمتر میشه. خب این صرفه‌جویی قابل ملاحظه است.
تصمیم دولت برای تغییر ندادن ساعت رسمی کشور صدای اعتراض نمایندگان مجلس را بلند میکند. اما محمود احمدی نژاد و دولت او با وجود اعتراض کارشناسان و مخالفت نمایندگان زیر بار نمی‌روند و در دو سال 1385 و 1386 مانع از تغییر ساعت رسمی کشور می‌شود. منتقدین و برخی از نمایندگان مجلس محمود احمدی نژاد و دولت او را متهم به تصمیمات غیر کارشناسی، نسنجیده و لجبازانه می کنند. اما محمود احمدی نژاد گوش شنوایی برای این گزارش ها و انتقادات ندارد و اتهام اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی را رد می کند.
بعضی فکر می کنند نخبه یا مثلا کارشناس فقط خودشونن. میگن به وقت مشورت نشده پس اصلا با هیچ کارشناسی مشورت نشده. خب این طلبه اشتباه است. بعضی فکر می کنند اگر یک کسی تونست سریع تصمیم بگیرد این تصمیم لزوما غیر کارشناس است. این حرفا علمی نیست. ما فکر میکنیم مدیر متخصص یه مدیری است که در حوزه مدیریت خودش 90-95% تصمیمات رو باید به سرعت و آلمانه اتخاذ کنه، یعنی فهم کار رو داشته باشه که تصمیم بگیره. ولی مدیری که میخواد آب بخوره، سه تا گروه کارشناسی استخدام کنه، سه سال مطالعه کنن، بعدش هم آب نخوره، این چه حوزه اجرا که اینا نیست که. و الا باید همینطوری من مثل قطار دودی حرکت کنیم تو دنیا.
مقاومت جنجال برانگیز محمود احمدی نژاد و دولت او از تغییر ندادن ساعت رسمی کشور بالا میگیرد و مجلس وارد میدان می شود تا دولت را با زور قانون ملزم کند ساعت رسمی کشور در ابتدای هر سال یک ساعت جلو کشیده شود. این طرح در مرداد سال 86 به تصویب نمایندگان می رسد. محمود احمدی نژاد چند سال بعد و در همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی نسبت به این مسببه مجلس واکنش نشان می دهد و آن را دور زدن قانون اساسی می داند.
تغییر ساعت یک کار اجرایی است. مجلس تصویب کرد، ما معترض شدیم، گفتیم این هزینه داره، هزینه‌ش هم اثبات کردیم، بردیم کنترل‌های وزارت نیرو در شرایطی که ساعت تغییر نمی‌کنه، شاید که ساعت تغییر می‌کنه، آوردیم وقتی تغییر نمی‌کند مصرف کاهش پیدا می‌کنه، یعنی ما نیاز به سرمایه‌گذاری کمتری داریم. اینو پیچوندن. چجوری نوشتن؟ نوشتن ساعات رسمی کشور از اول فروردین تغییر می‌کند و 31 شهریور هم برمی‌گردد. خب کی باید این کارو بکنه؟ بعد به ما فشار آوردن، گفتن خب این یک کار اجرایی شما باید انجام بدید. ببین خب این دور زدن قانون اساسی است و درست نیست.
نمایندگان مجلس علاوه بر این در مهر ماه سال 1385 به مدت 5 ماه با دولت احمدی نژاد چالش دیگری نیز پیدا کرده بودند. هنگامی که دولت ساعت کار بانک‌ها را از 7:30 دقیقه به 9 صبح تغییر داد، اما در بهمن ماه نمایندگان مجلس با طرحی دو فوریتی بازگشت ساعت کار بانک‌ها به قبل از ساعت کار ادارات دولتی را تصویب می‌کنند. البته این تمام ماجرای دولت و مجلس بر سر تغییر ساعت رسمی و یا ساعت کار بانک‌ها نیست، زیرا در سال 1386 هیئت دولت بدون ارائه مصوبه تغییر ساعت اداری به مجلس اقدام به تغییر ساعت کار ادارات در ماه رمضان می‌کند که این اقدام دولت با تذکر غلامعلی حداد عادر رئیس مجلس هفتم و علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم مواجه می‌شود. اما محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در مقام دفاع از این مصوبه برمی آید.
جبران ساعتهایی را که کم کرده از طریق دورکاری، اصطلاحی که باب شده جدید، حالا اونم توضیح میدم، جبران خواهد شد. یعنی اگر کارمند یک ساعت دیر آمد، یک ساعت زود رفت، دو ساعت از طریق دورکاری کار را انجام میده. یه خانم ماشین نویسیست، دو ساعت چند تا نامه تایپ میکنن؟ همین پنج تا تایپ میکنه، فردا میاره تحویل میده. یا گزارشی یه حسابرسی میخواد تهیه بکنه، میبره گزارش تهیه میکنه در منزل، بیشتر بچهش فردا میاره تحویل میده. از این طریق گذاشتیم که بتونن جبران بکنن.
بر اساس مصوبه دولت احمدی نژاد در همه استان‌ها به جز تهران فعالیت اداری صبح‌ها با یک ساعت تأخیر آغاز می‌شد و بعد از ظهرها نیز یک ساعت و نیم زودتر به پایان می‌رسد. در تهران زمان آغاز به کار ادارات 9 صبح و پایان آن ساعت 14 اعلام می‌شود. احمد توکلی نماینده مجلس اعلام می‌کند طبق قانون ساعت کار در هفته 44 ساعت است و کمتر از این خلاف قانون است و در صورت ادامه سرپیچی رئیس جمهور تنها راهکار قانونی رجوع به اصل 57 قانون اساسی و دخالت رهبر جمهوری اسلامی است. اما محمود احمدی نژاد و دولت او همچنان کار خود را می کنند و به انتقادات توجهی نمی کنند. در بخش بعدی این برنامه جنجال احمدی نژاد بر سر انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی را ورق میزنیم.
و از موجود کشور حاصل همین سازمان برنامه ریزی است دیگه. همین سازمان مدیریت 60 سال بوده، این وضع کشوره.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خواهم که باشم تو سرده آمن سرگرام تو سرده آمن سرگرام این ساقی خمار
ها از رادیو فردا.
به تازگی گلچینی از آثار زنده یاد محمد نوری در 5 CD در بازار موسیقی ایران منتشر شده است. در این آلبوم قطعات مشهور و ماندگار محمد نوری گردآوری شدند که آهنگسازی بیشتر آنها را نیز دوست دیرین او محمد سریر بر عهده داشته است. این آلبوم شامل قطعات متنوعی است که توسط محمد نوری طی بیش از 50 سال فعالیت هنری او ساخته شدند. قطعات مشهوری چون شالیزار، یاد اون روزا بخیر، در شب سرد زمستانی و ای وطن از جمله آثار این آلبوم هستند. این مجموعه از اواسط اردیبهشت ماه امسال توسط انتشارات نیدا بود در بازار موسیقی ایران عرضه شده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
مبارک با
از جا و مکان رستی، آنجات مبارک با. از هر دو جهان بگذر، تنها زن و تنها خواب. از هر دو جهان بگذر، تنها زن و تنها خواب. تا ملک و ملک گوید تنهات مبارک با، تنهات مبارک با. پیش روی مردی امروز تو برخوردی، ای پیش روی مردی امروز تو برخوردی، ای زاهد فردایی فردات مبارک با، فردات مبارک با.
Thank you. سر کوه کشت کام بانگ نماز، بانگ نماز می ساز می کنی
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی
رادیو فرداست که همراه شماست.
اگر یک نیست از همشان جدا کن جدا جدا کن. Shall take.